به نام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و ارادت و تحیت میکنم محضر فرترد شما بینندگان عزیز و با درایت، شمایی که امروز هم همراه شدید با ما، شما روزداران ماه سیام قبول باشی انشاءالله طاعت و عبادات و بندگی های خالصانه و خاضعانه شما. از این که با ما همراه هستید خیلی خوشحالیم. امروز 18 ماه مبارک رمضان هست و با دعای روز برنامه را آغاز کردیم و امشب شبیست استثنایی در طول سال، یکی از شبهایی است که احتمال میره شب قدر باشه و به همین خاطر امروز میخوام در خصوص اسرار و رموز شب قدر صحبت بکنیم در کنار شما و در پیشگاه کارشناس ناماشنا جناب دکتر شریفی عزیز که خدمتشون سلام عرض بکنم.
منم متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. امیدوارم که مباحث امروز پیرامون اسرار لیله قدر ثمر بخش باشه، آثارش عاید خودمون هم بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من قصدم این هست ان شاء الله خدا هم کمک بکنه امروز از زمان و در کنار شما بودن به خوبی استفاده کنی. فقط من سریع تلفن‌ها رو عرض بکنم و بریم کل بحث رو امشب معطوف بکنیم به شب قدر. موافقی؟
من در خدمتم.
بسیار خب، حضورت رو عرض کنم که ما یه تلفن دیروز عرض کردیم، گفتیم که اگر چنانچه منابع و نشانی احادیث رو میخواد با این شماره تماس بگیرید، یک کارشناس معارفی که آگاه به مسائل هست پاسخگوی شما هستن. تلفن ایشون که در خصوص احادیث سوال کنید عبارت هست از 0915 6900 300. همکاران هم انشاءالله براتون زیرنویس میکنن 0915 6900 300. دو تا تلفن هم داریم برای اینکه سوال بپرسید. تلفن اول 0511 724 2557. دو برادر بزرگوار به طور نوبتی 24 ساعته در خدمتون هستن که سوالات شما رو یادداشت بکنن، تقدیم آقای دکتر شریفی کنن، ایشون هم از طریق سایت یا از طریق برنامه پاسخ بدن. یه تلفن هم تلفن گویاست که میتونید اینم یادداشت بکنید، صدای شما ضبط میشه. 0511 724 3625. اما عزیزانی که تخصص لازم برای ایمیل کردن رو دارن و اینترنت در اختیار دارن و براشون مقدوره، این کارم کار ساده است که از طریق سایت با برنامه و جناب دکتر شریفی ارتباط برقرار بکنن. dr@sharifi.com آدرس سایت ماست که تکرار میکنم dr@sharifi.com. من دیگه حرفی ندارم، بریم خدمت جناب دکتر شریفی. و به ذهنم رسید جناب آقای شریفی، مهمترین آیات و سوره‌ای که در خصوص شب قدر در قرآن کریم آمده و بینندگان ما مخاطب عام هم میتونه باش ارتباط برقرار کنه و در جریانش هستن، همین سوره مبارک قدر هست که بارها و بارها ما در مناسبت‌های مختلف اون رو تلاوت می‌کنیم. اگه موافقید از همین سوره شروع بکنید، بعد شما مصادیقش و شأن نزولش و مفاهیمش که به امشب مربوط میشه رو برام توضیح بفرمایید. از همون ابتدای سوره اولین آیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیله القدر.
بسیار مناسب بود و پیشنهاد بسیار درستی است، چون در ذهن مخاطبان هم این سوره هست، مخصوصا در شبهای قدر هم مسلما این سوره جایگاه خاص خودش رو نزد بینندگان خوب برنامه پیدا میکنه. ببینید توی چند دقیقه برای اینکه رابطه شب قدر با ماه مبارک رمضان و صوم که همون تعبیر فارسی به نادرست میگیم روزه پیدا شه، عرض کردیم که خداوند به عنوان خالق غفار، خالقی که قراره ببخشه، به بندش مهربانه، برای بنده باب باز کرده، راه باز کرده، گفته از بعد به خلقت دو اندیشه و روش در عالم متجلی شد، آشکار شد، اندیشه و روش شیطان، اندیشه و روش من خداوند که به وسیله انبیا و اوصیا بر شما عرضه داشتم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. چند تا از بزرگان سوال کرده بودن خط و خطوط دو اندیشه متقابل در قرآن چیز، همین آیه است. خدا میگه مگر عهد نگرفتم که در مقابل اعتقاد و روشی که عرضه داشته ام، به اعتقاد و روش عرضه شده از سوی شیطان رجوع نکنید. درست. یعنی خود خداوند در وجود دو اندیشه متقابل در به اصطلاح عالم هستی سهه گذاشته، نه اینکه تایید کنه. فرموده است دو اندیشه متقابل هست. خب شیطان آدم رو گفتیم، قابیل و حاویل رو گفتیم، اومدیم اگه یادتون باشه رسیدیم به ماجرای آقا امام مجتبی علیه السلام و آقا سید الشهدا علیه السلام و گفتیم آقا سید الشهدا قربانی شده است، این قربانی محبوب خدا به شهادت رسیده است تا بگوید دو اندیشه حاکم است. اون اندیشه اندیشه است که به سبب آن شیطان عبادت می شود و من قربانی شدم تا بگم اندیشه ای که ما خاندان عرضه می کنیم تا خدا عبادت بشه با اندیشه ای که شیطان عرضه می کنه و اولیای او در تقابل در تضاد با هم مخالفه. این دو اندیشه به طور خلاصه این رو می گفت. اندیشه شیطان می گفت محیط رو علت مشکلات ببین، کامجویی کن و ستیز جویی کن، آروم بگیر. اندیشه دینی که از سوی انبیا و اوصیا عرضه می شود می گوید محیط آینه است، اون کاستی های درونی تو را رو می کنه، با یقین به وعده ها آروم بگیر، با عمل به آموزه ها برای اطرافیان تولید امنیت کن. این تقابل دو اندیشه رو تا اینجا گفتیم. برخی سوال کردن درباره امام مجتبی به چه کتاب مأخذی در تاریخ رجوع کنن. مقام معظم و معزز رهبری کتابی رو از شیخ رازی آل یاسین ترجمه کردن، ترجمه مال دو دهه قبله، به قدر این ترجمه روانه به نام صلح امام حسن ترجمه شده است. ترجمه از متن به مراتب قوی تره، پاورقی ها هم محققانه تره. در سال 86 انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ششمین چاپش رو عرضه کرد. سال 88 هم هشتمین چاپش اومده به بازار. کسانی که میخوان با تاریخ این بحث آشناشن و به اصطلاح سرپل پیدا کنن برای سایر مباحث به این کتاب رجوع کنن. اما رابطه شب قدر با ماه مبارک رمضان، خداوند میفرماید بندگان من که فهمیدید در عالم دو اندیشه و دو روش متقابل حاکم است و فهمیدید که میباید اندیشه و روش غلط را تعطیل کرد، متوقف نمود و اندیشه و اعتقاد و عمل درست را آغاز کرد، ای بنده خوبی که اون اندیشه و روش رو شناختی و متوقف میکنی، این اندیشه و روش درست را شناختی و آغاز میکنی، از من انتظار نداری؟ میگه چرا؟ میگه انتظار تو چیست؟ میفهمد گناهانم را بسوزانی، آثارش رو ببری. میگه چشم، شبی به نام قدر گذاشتم. نماد آشتی رب و عبده، نماده، در یک شب آشتی کنان رخ نمیده، آن به آن آشتی کنان رخ میده، نمادش در اون شبه، متوجه این؟ نشانش در اون شبه. حالا بنده من متوقف کردی اندیشه و روش غلط رو، دیگه نمیخوای با گناه آروم بگیری، میخوای با امید به وعده‌های من آروم بگیری، مشکلاتی که در زندگی داشتی در این شب میخوام بردارم، باید به امامی که صاحب الاصل و صاحب الامر اعلام بکنم، راستی فرشتگان که میان نزد تو میخوان دستور بگیرن، تا کنون باید میگفتن ای دارو که میخوره فلان بیمار تو را، اثر نکن. از معصومین علیهم السلام اجمعین روایت شده است که دارو که مصرف میکنید از ما خاندان اجازه میگیره، اثر کنم یا نکنم. ما خواست خدا را به دارو اعلام میکنیم، اثر کن مداوا شود، اثر نکن مداوا نشود، چون آخه اثر با خداست. خدا میتونه سلب اثر کنه، از آتش سلب گرما کرد به گونه ای که حضرت ابراهیم از شدت سرما اذیت شد، گفت یا جبرئیل به خدا بگو کمی خنکی رو ورداره که من اذیتم. از شمشیر برندگی رو گرفت، وقتی زد به سنگ حضرت ابراهیم، سنگ به دو قسمت تقسیم شد، شکست. گفت یا ابراهیم چرا این کار رو میکنی؟ ان الخلیل یأمرنی و الجلیل ینهانی، خدا از من تیغ در مقابل گلوی اسماعیل اثر رو گرفته. تیغی که اثر نداره نمیبره، اثر رو میگیره، اثر رو میدهد. حالا خداوند چیکار میکنه در این لیله قدر؟ متناسب با تغییراتی که در بندگان ایجاد شده است، به صاحب الامر دستور میده به فرشتگان بگو آقا داروهایی که مستمر اذن میگرفتن میگفتین اثر نکنه، امسال به این بیمار بگید اثر بکنه. دعاهایی که میگفتید اجابت نشه، حالا بگید اجابت بشه. به هر جایی میرفت نگاه میکردن، به دلشون نمیچسبید، بهش کار نمیدادن، حالا بهش کار بدن. و و و و الاخر. امروز در صدد اینیم که بیان کنیم لیله قدر که نماد آشتی کنان عبد و رب و تحقق تغییر در سر نوشته چه اسراری داره. چرا گفته شده است بهتر از هزار ماهی است که در آن لیله قدر نباشه؟ چرا گفته شده است شب نزول قرآنه؟ چرا گفته شده است ملائکه و روح؟ برخی میگن خب ملائکه روح هم جز ملائکه است، فهمود که روح رو اختصاص داد، بعد از ملائکه روح رو ذکر کرد، چون ور روح خلق اعظم من الملائکه، حدیث دیگه ور روح خلق اعظم من جبرائیل، به مراتب عظیمتر از جبرائیله. در این شب امور خاص رو میاره، اذن خدا رو میاره. اهل بیت علیهم السلام میدونن خداوند قبلا به اونها فرموده است وقایعی قرار رخ بدهد، اما در این شب که شب بداست خداوند تغییرات را اعلام میکنه به اهل بدرم السلام که فلان بنده فلان بنده فلان بنده فلان بنده مشمول نگاه من خدا شده اند. امر اولی من که به شما اعلام کرده بودم اما خودم میدونستم درش تغییر ایجاد خواهد شد این بود که این بیکار بماند، اما اون امر پنهانم را که قبلا اعلام نکرده بودم حالا آشکار میکنم. بیکاری به اشتغال، بیماری به سلامت، بیرزقی به رزق باید مبدل شه. حالا این اسرار و رموز رو قراره توی بحث لیله قدر بگیم انشالله اگر برسیم این احادیث رو که 33 تاشو من انتخاب کردم بگیم و زیر ساختاش رو توضیح بدیم، انشاءالله با یک معرفتی امشب به لیله قدر نگاه کنیم و بحث لیالی و لیله رو هم درش ذکر کنیم. الان شروع کنم یا یک
سوالی فقط میکنم. اگه در مورد آیه اول توضیح باقی مونده بفرمایید.
بله، تکه تکه اگر شما اجازه بدید بر اساس همین پیشنهاد شما پیش میرم، همونطوری که احادیث رو توضیح میدم هر بخش رو ارجاع میدم به بخشی از سوره قدر.
خب صبحتون بخیر، عرض احترام به بینندگانی که از این لحظه با ما همراه شدند. امروز در برنامه راه روشن اسرار و رموز شب قدر رو در کنار شما و در خدمت جناب استاد شریفی پیک گرفته ایم و تقاضا میکنم انشاءالله با دقت فراوانی برنامه رو دنبال بکنید. نکته های ارزنده انشاءالله تقدیم خواهد شد که بتونیم با یک معرفت و یک شناخت و یک دل آماده و یک ذهن آماده و با حضور قلب بتونیم امشب رو درک بکنیم و از خدا بخواهیم که بهترین مقدرات رو برای ما رقم بزنه. خب استاد در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
خواهش می‌کنم. سوره قدر وقتی به اصطلاح آغاز میشه با انا انزلناه فی لیلت القدر آغاز میشه، نکته برجسته اینه که فرد میخواد با اندیشه و روشی که خداوند خواسته است خدا را عبادت کنه. اندیشه و روش‌های دلخواه، برنامه‌های طراحی شده از سوی شیطان یا خودش رو کنار بگذاره. خب چنین کسی قراره با اندیشه دینی زندگی کنه، میباید با آموزه‌های دینی هم آشنا باشه. به همین دلیل است این فرد که تغییر داده اندیشه و روشش رو باید کتابی در دست داشته باشه تا عملکردهای دینی را در اختیار او گذاشته باشه. به همین دلیل فهمودم قرآن در شب قدر نازل شد. یعنی ای کسانی که میخوان تغییر بدید از راه و روش خودتون به راه و روشی که خداوند عرضه کرده است، باید قرآنی در کار باشه و خاندان پاکی که مفسران این قرآنن تا به شما بگن حالا که طراحی خودتون رو گذاشتین کنار، برنامه‌های دلخواه خودتون رو گذاشتین کنار، برنامه‌های الهی همونی که در قرآن هست. عجب. از اسرار نزول اینو باید دقت کنیم. چرا در شب قدر نازل شده است؟ چون بندگانی هستند که اندیشه و روش شیطانی را، اندیشه و روش‌های دلخواهی بشر رو کنار می‌ذارن، می‌خوان به اعتقاد و آموزه های الهی عمل کنن. خب چه مسند و چه
مؤثر؟
پس قرآن. قرآن باید در شب قدر ناظر شد. یعنی کسانی که اون اندیشه و روش رو تعطیل کرده اند، متوقف کرده اند، خب میباید با قرآنی مواجه شن که این قرآن بگه ای انسانی که میگی محیط آینه است، امید به وعده ها، ببین آیه قرآن رو، این آیه رو، بهشت بهشت بهشت، این آیه جهنم جهنم، این وعده وعیدها به درد تو میخوره چون تو به این وعده و وعیدها امید داری، میخوای به این دستورات عمل کنی. خب بیا این همه دستور، اقیم الصلاة، آت الزکات، آره؟ خب تمام این دستور، بنابراین کسانی که تغییر دادن اون اندیشه و روش نادرست را که شب قدر از این خبر میده، میباید مخاطب قرآن باشن. به همین دلیل خداوند قرآن را در شب قدر نازل نمود تا بگوید این قرآنی که من نازل نموده ام و اهل بیت عصمت و طهارت را مفسر آن قرار داده ام، به درد کسانی میخورد که اون اندیشه و برنامه های من درآوردی رو تعطیل کنن، متوقف کنن، به اعتقادی که من عرضه کرده ام و به اعمالی که از آنها خواستم و در قرآن بیان نمودم رجوع کنم.
حالا یه نکته داره آقای شریفی، قرآن یه بار تدریجی نازل شده
حسن.
و یک بار در شب قدر دفعی، این نشان از اهمیت موضوع داره حسن. که در این شبی که قرار هست تو روش ها و شیوات رو قرار بدی و چیزی جایگزین بکنی، من قرآن ویژه برای تو همه‌شو در یک شب نازل میکنم که به اون پناه ببری و از اون کمک بگیری، درسته؟
بله اصلا. حالا این نکته خیلی جالبی داره، برخی از شارحان اومدن توضیح دادن، مجموع احادیث رو نگاه کردن و دیدن و خوبم شرح دادن که اسرار انزال و تنزیل. انزال یعنی اینکه یک بار قرآن در لیله قدر، در شب قدر نازل شده. تنزیل اینکه در طی 23 سال تدریجا. میگن نکتهش اینه که بنده ای که تدریجا اندیشه های غلط، روش های نادرست رو، تومارش رو از زندگی برمیچیند، بتجین این بنده ای که تدریجا این تومار رو از زندگی برمیچیند، مواجه میشود با مجموعه این تغییر و تحولاتش در یک شب. یعنی شما به 30 سال پیش رجوع میکنی، 29 سال پیش رجوع میکنی، همینطور اون اندیشه غلط رو شناختی، ردیابی کردی، هدف گذاری کردی، ورداشتی، ریشهشو ورداشتی، آثارشو گرفتی، شب قدر میاد مجموع عمل کرده تو رو در طی این سالهای متمادی یک بار مورد نگاه قرار میده.
درست.
یعنی خواص عملکردهای تدریجی تو در شب قدر دیده میشه. تدریجی است و آنی است. یعنی کارهایی که تدریجا صورت میگیرد، مثلا تو فهمیدی حسد اینه که فرد به عنوان فاقد نعمت که ندارد در مقابل واجد نعمت که دارد قرار میگرفت، میگفت صاحب نعمت مقصره. این اندیشه رو گشتی کنار، بعد فهمیدی تا حالا که غیبت میکردی به خاطر حسادتت بود، غیبت رو میذاری کنار، بعد میبینی که نمامی داری، خبرچینی داری، میگی اه من از غیبت رهایی پیدا کردم، اما نفهمیدم که نمامی هم به خاطر حسادم. نمامی رو میذاری کنار، میبینی بددهنی داری، میبینی بددهنیت هم به خاطر حسادته. خب تدریجا اینا رو میذاری کنار، درسته؟ تدریجی رخ میده.
درست.
مجموعه آیات تدریجا در زندگی تو مورد عمل قرار میگیره، اما خواصش یک جا عایده میشه. یعنی اون نزول تدریجی آثار دفعی خودش رو هم داره، که میگم اینا یه مقداری چون مخاطبانمون هنوز با اینا انس نگرفتن، باید کم کم این مطالب رو
مثالش دانش آموزیه که یک سال درس میخونه، تدریجی میخونه، حالا کم زیاد خوب بعد، بعد یه روز بهش کارنامه‌شو میدن، یه روز میفهمه که چه کار حسنه، چه کار کرد.
پس اون سیر تدریجی با این دفعی یکیه، این حاصل اونه.
درسته
این حاصل همونه، هیچ فرقی با هم نداره. خب حالا من چند تا نکته اگر مشکل نیست.
سوال در خدمت.
ببینید سوال شد که از پیشوایان معصوم سوال شد که این بحث شب قدر مال اهل سماس یا مال اهل عرض، این تنزل الملائکه و روحی ها
باذن
ربهم من کل امر،
از آسمان به آسمان پایین تر یا از آسمان به زمینه. ببین چه فرمودن حضرت، فرمودن لیس فی السما احد یرج من تا اعلی معصیه. در آسمان فرشتگان تغییر مسیر ندارند.
درسته.
میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شب قدر مال کسانی است که تغییر مسیر دارند. فهمید که
تو وجود تضاد نیست. تضاد نیست.
بنابراین در اونجاشون تغییر مسیر معنا نداره، شب قدر معنا نداره برای اونا. تغییر سرنوشت معنا نداره. فهمود من السما الی ارض. گفتم چگونه است؟ فهمود اهل زمینند که تدریجا تغییر میدهند اون اندیشه غلط رو به این اندیشه درست، روش‌های نادرست رو به روش‌های درست. اینا هستن که نیاز دارن ببینن خدای غفور رحیم که وعده داده بود ماه رمضان ماه سوزاندن گناه و بخشش گناهه و آثار گناه رو از بین میبره. میگه خدا من قدم ورداشتم به سوی جلو، تو چه میکنی برای من؟ میگه شب قدر شب تغییر سرنوشت هاست، خیلی چیزها رو تغییر میدن. اگر این شب قدر نبود، بنده ذوق و شوقی برای تغییر برنامه های غلط به برنامه درست، اندیشه غلط به اندیشه درست، بینش ناپسند به بینش پسندیده، عمل ناپسند به عمل پسندیده نداشت. شب قدر شب بداست. کلمه بدا آخرش همزه داره. بدا یعنی اعلام برنامه های جدیدی که خدا از ابتدا به آن واقف بود اما رو نکرده بود. خدا میدونست اون بنده اختیاراً از مسیر غلط به مسیر درست تغییر جهت میده. وقتی که هور از دارالاماره فرمان گرفت، صدا شنید که یا هور ابشر الی الجنه. هور میگه وقتی شنیدم که بشارت با تراب بهش، خودم به خودم گفتم سکلت که امک یا هور، مادر به عزاد بشینه. قتل حسین ابن علی بشارت به بهشت. میگه رفتم به کربلا، اون ماجراها پیش اومد، آقا صدام زد، نگام کرد، تغییر کردم اومدم خدمتش. آقا فرمود ندای دارالاماره یادته؟ گفتم آقا یادمه. من گفتم اون شیطانه. فرمود من حسین صدات زدم تغییر. چون تغییر کردی، من میدونستم آخه هر یار منه، دوست منه، عوض میکنه اون اندیشه غلط رو، تغییر میده اون بینش نادرست رو، رو میاره به بینش درست. من اینو میدونستم. وقتی اومد دم خیمه که کفشاشو به گردن بسته بود و تمام روشهای عرب رو برای ذلت به کار گرفته بود، کلاه خود رو در آورده بود، زره رو برعکس بسته بود، پوتینا رو به گردنش، سر رو به زمین، حضرت فرمودن تو از ابتدا دوست ما بودی، ما نمیخوام ذلت رو در چهره دوست مشاهده کنیم. شب قدر تو همین بود. خدا میدونست به ما خاندان فرموده بود حر آسی میخواد بشه حر مطیع، میخواد تغییر بده اندیشش رو. تا حالا میگفت با گناه آروم بگیرم، حالا میگه در کنار حسین با وعده های خدا آروم بگیرم. هر تغییر داد بینش غلط رو به بینش درست، روش غلط رو به روش درست. خب برای به همین دلیل در دارالاماره ای که فرمان گرفت برای رویارویی با حسین، بهش بشارت بهش دادن. او گفت خدا لعنت کنه این صدا رو. آقا سیدالشهدا فهمود اون صدا من بودم. هر میخواستم بگم از معصیت آغاز کردی به طاعت خواهی رسید. شبقت تعیین میکنه این تغییرات رو. یعنی اگر این تغییرات نمی بود، شبقت آقای حسینی معنا پیدا نمی کرد. پس حالا دقت کنید، میگه تنزل الملائکه نزد کی؟ من کل امر بلای نزد کی میارن؟ آقا تغییرات رو به کی اعلام میکنن؟ به تک تک ما فرشته ها میان تغییر اعلام میکنن. آقای حسینی کدوم فرشته رو شما حس کردی؟ کدوم ملک نزد شما اومد؟ اومد؟
نشه.
فهمودن چون امر میاد صاحب الامر نیاز داره. یعنی امامی هست که صاحب الامره، تغییرات رو به او اعلام میکنن، فرشتگان تغییرات رو از او میگیرن، در مجموعه هستی اجرا میکنن. بعد ببینید فهمودن که خداوند امر میآورد، یعنی دستورات رو، مطالب واضحه، دستورات جدید ذات اقدس الهی برای خدا جدید نیست. خداوند اگر آنچه قرار است به عنوان حکم صادر کنه از قبل اعلام بکنه، بنده نمیاد تغییر مسیر بده. میگه در سن 40 سالگی قرار شده من خوب شم، بلش کن دیگه. خداوند میفرماید خوب شدن بیماری در ازای اصلاح منشأ بیماری است. متاسفانه ما به طبیب رجوع میکنیم، اما منشأ رو در وجود خودمون نمیخوام از بین ببریم. خیلی از بیماری ها منشأ داره. کسی که دستش درد میکنه، درسته دارو میگیره، انواع به اصطلاح قرص ها رو مصرف میکنه، عیبی هم نداره، فیزیوتراپی میره و الی آخر. گاهی قدم باید نگاه کنه با این دست چه اقدامی کرده است. که من یادمه کسی
باطن کار فکر کنه،
کسی من میشناختم که با این دست مادرش رو زده بود، یک سال این دستش درد میکرد، که آخر بزرگواری فرمود که از مادر باید حلالیت بخوای. خب مادر من ببخش، من امر خدا رو زیر پا گذاشتم، آسیب اندیشه غلط گریبان مادرم رو گرفت. خب اون منشأ رو که به خاطر اندیشه غلط در من متجلی شده باید نشون بگیرم. متاسفانه فقط به طبیب جسم رجوع میکنیم، طبیب روح که اهل بیتن معطل موندن. در اینجا چیه؟ خداوند دستوراتی صادر میکنه. خب به کی؟ فهمیدم فلابد للامر من صاحب الامر. وقتی خدا دستور صادر میکنه، کسی باید باشه این دستور رو اجرا کنه. این سوره اثبات میکند وجود اهل بیت رو و استمرار حیات رو. به همین دلیل در دوران غیبت سوره قد جایگاه داره. یعنی اگر آقا تشریف نداشت، خب امر نزد کی نازل شه؟ دستورات به چه کسی ابلاغ شه؟ فرشتگان از چه کسی امر و نهی بگیرن؟ تغییرات رو به دستور چه کسی ایجاد کنن؟ پس وجود امر از وجود صاحب الامر خبر میده. به همین دلیل اهل بیت در مثلا فهمودن با سوره قدر حاکمیت ما خاندان رو اثبات کنید.
خب حالا استاد، برای اینکه بخوام بیشتر تفهیم بشه، فرمودید که فرشته ها کی دستور بگیرن؟ امر به دست کیست؟ خب اگه پاسخش خدا بگیم چرا من درست نیست؟
بعد ببینید خداوند ابل لا ان یجری الامور الا به اسبابها فجعل لكل شيء سببا. همه چیز به خدا منتهی میشه.
ولی سبب
احسن. ببینید شما چرا وقتی میخوای سردردت خوب شه قرص میخوری؟ بگو خدایا لطف کن منو خوب کن. خدا میگه چشم، این کارو برات انجام میدم، قرصو مصرف کن. اون قرص مخلوق منه، اثرش رو من میدم. متوجهین؟ برای ما عادت کردیم بگیم که اگر به سبب رجوع کنی این شرک، کار غیر خداییست. وقتی خود خدا این سبب رو آفریده است، در او خاصیت گذاشته است و ما را به رجوع به آن فرمان داده است، این شرکه؟
نه.
اونجایی که برف شیطان میکنیم، اونجایی که با گناه خودمون آروم میکنیم، یادمون نیست شرکه. اونجایی که خدا دستور داده رجوع کنین، تازه یادمون میاد خدا ببخش این چون شرکه من رجوع نمیکنم. خدا میگه اونی که خودم هم گفتم شرکه. آره
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله.
احسن. این فهمودن نحن الوسیله،
درست
در ذیل همین آیه فهمودن ما خاندان وسیله هستیم که خداوند فرموده است برای عبادت من به این وسیله متوسل شید. چرا؟ چون من خدا. فهمودن نسبت به شما خاندان ما خواص اسما و صفات رو بروز میدیم، اما نسبت به خود خدا ما اسم تو خالی هستیم، هیچی نیستیم. خدا در ما خاصیت قرار میده، ما این خاصیت رو به شما انتقال میدیم.
درسته.
ولایت اهل بیت علیهم السلام واسطه در ابلاغ مشیت، واسطه در بهرمندی از ربوبیت، واسطه در برخورداری بندگان از ثمرات اسما و صفات الهی است.
درسته.
که فهمودن نحنو مظاهره فیکم، اسماء خدا اسمایی است که ما مظاهر و معانی آن نزد شماییم. یعنی شما الان بحث بخشش رو، خب اون اعرابی دیر اومد گفتن هر کس رو رسول گرامی ببخشه خدا بخشیده است. اعرابی اومد به مدینه به این امید که رسول خدا بگه ای بنده خدا میرم نزد خدا برای تو طلب مغفرت میکنم، من طلب مغفرت کنم کار تمومه. اومد مدینه گفتن 40 روز است که رسول خدا از دنیا رفته است. گفت این چه حرفی است؟ من دیر رسیدم، باید از ثمره این وعده بی بهره شم؟ آقا امیرالمومنان علیه السلام مدفن رسول خدا رو به این اعرابی نشون داد. اومد خودش انداخت روی قبر، فهمود که یا رسول الرحمه و المغفره، ای پیامبری که خدا تو رو آفریده تا رحمت و مغفرتش رو بر بندگان جاری و ساری کنه. دیر آمدم اما خب به تو متوسلم. میگه تا بعد از ظهر از مدفن رسول گرامی بلند نشد. همه صدای رسول خدا را بعد از 40 روز شنیدن از قبل که یا اعرابی انی قد غفرت لک. غفران الهی رو تجلی میدم. خدا به من اذن میده، میگه ای رسول رحمت من، شرایط مغفرت در او هست، تو هم که به خواست من عالمی، تو ببخشی من بخشیدم. رئیس هیئت مدیر مدیر عامل منصوب میکنه، میگه اضافه کار بدی مورد قبول مصوبه داره، عربه در اون سلام از طرف خدا مصوبه دارن، اگر خدا مصوبه را ازشون بگیره هیچی ندارن. اما حالا که خدا بهشون مصوبه داده بازم بگیم قبول نیست؟ کارگر بگه من مدیر عامل رو قبول ندارم، مستقیم میخوام بیام نزد رئیس هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره راستی اضافه کار من رو بده. میگه من چند بار به تو بگم این کارخونه مدیر عامل منصوب از سوی من داره،
من تفویض کردم
اصلا. پس بنابراین صاحب الامر امر خدا به صاحب الامر میرسه. ما چرا تعجب میکنیم؟ توجه نمیکنیم.
حالا آقای دکتر من میخوام اگر همون صلاح دونستین ارتباط تقدیر شب قدر و امام زمان رو بگید. حالا که بحث آماده کردید بلد. که اهل بیت چه نقشی دارن بلد. بریم سراغ امام زمان خودمون.
بله 100%. حتما این کار رو فقط وقت اگر میشه به من
ما حال فرصت خیلی داریم.
خیلی
خب دوستان عزیز همراهیتون رو سپاس میگم و اجازه بدید که برگردیم به همون سوره قدر. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. جناب استاد شریفی نزول ملائک و روح آیا اختصاص داشته به از زمان پیامبر اکرم صلی الله و سلام علیه به بعد یا نه از زمان حضرت آدم بوده پیامبران دیگه هم ملائک بهشون نازل می‌شده در شب قدر؟
بله مسلماً. خب مطابق با همین سوال شما، چون من همه احادیث رو در تفسیر برهان اومده بود، احادیثی هم که در تفسیر برهان نیومده بود یادداشت کردم برای خودم آوردم، همین مطلب شما برس الان جلومه که آقا امام باقر علیه السلام فرمودن و ایم الله قسم به خدا لقد نزل الروح والملائکه بالام فی لیله القدر علی آدم.
حضرت آدم
همه فرامین الهی در هنگامی که آدم به عنوان اولین مخلوق و اولین نبی مبعوث شد بر اون نازل میشد. و ایم الله ما مات آدم الا وله وصیون و کل من بعد آدم من الانبیا قد اتاه الام فیها. همه انبیا تک تک در شب قدر مخاطب نزول ملائکه بودن تا تغییرات رو بهشون اعلام میشد، اون تغییرات اجراشه. اصلا شب قدر شب تغییراته. اگر تغییری در کار نبود خداوند تا آخر آفرینش رو خب به اهل بیت در مسلم فرموده بود، میفهمود اون چه فرموده ام به شما آموختم بدون تغییر اجرا میشود.
همینی که هست مبرر شد.
اما چون بندگان تغییر میکنن، چون بندگان از معصیت به طاعت رو میارن، چون بندگان با اندیشه غلط آشنا میشن، به اندیشه غلط پشت میکنن، به اندیشه و بینش درست رو میآورند، تغییراتی ایجاد میشود که این تغییرات رو در مقام اجرا باید ملاحظه کنید. به همین دلیل فهمودن اگر شب قدر نبود نمیدونستیم، اگر شب قدر نبود نمیدونستن لا یعلمون کیفه یعملون، نمیدونستن انبیا و اوصیا که درباره این بندگان چگونه عمل کنن. آیا بیماری استمرار، بیکاری استمرار، امشد بیابرویی استمرار، مشکلات استمرار، یا نه قطع تغییر؟
استاد شفیع، این تغییر و تقدیر فقط اختصاص به خداوند داره، یعنی ائمه و انبیا بدون اذن خدا نمیدونن، یعنی خبر ندارن که قرار سرنوشت فلانی مثلا تغییر کنه.
ببین، بدا همون خصیصه ایست که خالق رو از مخلوق جدا میکنه. فهمیدن علم ما خاندان مادون بداست، تا در حق ما خاندان غلو نکنید و مدعی ربوبیت ما نشید. یعنی میگیم فلانی فلانی فلانی، به ولایت ما خاندان اگر عمل کنید، به اعتقادی که ما عرضه میکنیم اگر متمسک شید، اگر رابطه خودتون رو با اطرافیان درک کنید، اگر محیط رو به جای علت دیدن آینه ببینید، اگر ابزار آرامش رو به جای گناه یقین به وعده ها قرار بدید، اگر کسب سعادت رو به جای کامجویی و ستیزجویی عمل به دستورات دینی قرار بدهید، که همه رو ما خاندان بهتون می آموزیم، منتظر می مانیم تا ببینید خدا برای ما خاندان چه جایگاهی قائل است. آنچه را به شما فرمودیم گوش کردید، فکر میکنید بی ثمره؟ شب قدر خدا گذاشته تا خاصیت ولایت ما متجلی شه.
الله.
اون شب تغییر پیدا میکنه، این تغییرات به ما اعلام میشود، ما در حق شما اعمال میکنیم.
استاد، شب ثمر بخشیست، شب دیدن نتیجه کارست. حالا پس قبل این مرتبه شروع کنید، یه سوال از دیروزم تو ذهنم بود، لیالی قدر یا لیله قدر
کدوم؟ احسن، من یک نکته رو بگم، چقدر وقت داریم؟ پویستم وقت رو اعلام بکنید
ما
که
حدود 12 دقیقه،
چون خیلی با کم بوده. الان سفر رو که عبور میکنم هی گاهی 10 تا حدیث 12 تا حدیث رو نادیده میگیریم میگذاریم، چون وقتمون خیلی کمه. ببینید، اولا در مورد تقابل توضیح دادم، شب قدر شب تقابله. چرا شب تقابله؟ عجیبه، حدیث امام باقر علیه السلام، چون خیلی ها سوال کرده بودن تقابل در شب قدر چگونه معنا پیدا میکند، مخاطبان برنامه ما،
درست
اینجوریست، فهمودن که در شب قدر فرشتگان می آیند. خب گفتم فرشتگان که بر امام زمان، امام حی نازل می شوند، تغییرات رو میارن برای کسانی که تغییر دادن اندیشه غلط رو به اندیشه درست، روش غلط رو به روش درست، همش رو متوجه شدیم. خب اون اندیشه متقابل که بیکس میمونه، فهمود به تعداد فرشتگان شیطان نزد دوستان خودش افراد میفرسته تا اعتقاد باطل او را ترویج بدن، بگن در ازای اون اعتقاد که تغییر سرنوشت را موجب میشود و مسیر معصیت رو به طاعت، گناه رو به فرمان برداری مبدل میکند، به همون تعداد راه برای خونسا کردن اون اعتقاد، وسوسه برای از بین بردن اون اعتقاد و روش به عنوان جبهه مقابل،
یعنی اونو تعطیل نمیشن
اصلا. ببینید
اونو هستن.
ببینید چقدر جالبه، اذا اتت لیله القدر فهبت فیها من الملائکه الی ولی الامر، این الی آخر، بعد میگه و قیز الله عز و جل من الشیاطین به عددهم زارو ولی الزلاله، به همون تعداد. این تقابل در شب قدر متجلی است، فرشتگان میان تا خواص اعتقاد و عمل درست رو متجلی کنن، به همون تعداد شیطان از فرمان برداران خودش استفاده میکنه تا اعتقاد غلط رو در مقابل اعتقاد درست عرضه کنه، مانع تغییر مسیر بشه. چرا؟ چون شیطان حسود میگه اگر مسیر معصیت به طاعت تغییر کنه، من شیطان تنها میمونم،
درسته،
اون جهه آرایی میکنه و صف آرایی میکنه. به همین دلیل مثلا یک حدیث تقریبا 3 صفحه‌ای داریم درباره این که شب قدر شب تقابل دو اندیشه هم هست، به تعداد ملائکه شیاطین نازل میشه.
استاد اصلا کاملا میبینیم دیگه، علیرغم این که خیلی ها شب زنده دار هستن در مساجد و مشغول مناجات و راز و نیاز هستن، کسانی که به خوشگذرانی دارن میگذرونن، اون بله. نشان از همین موضوع
هستن اصلا. یه نکته ای که خیلی سوال کردن، لیله القدر خیر من الف شهر یعنی چی؟ ببینید، لیله قدر یعنی خاصیت، ثمره و نتیجه تغییر اندیشه غلط به درست، روش غلط به درست. کسانی که اندیشه درست را شناختن و اندیشه غلط رو ترک کردن، روش درست را شناختن و روش غلط رو ترک کردن، که بارها گفتیم روش غلط چیه، روش درست چیه، اندیشه غلط چیه، اندیشه درست چیه، اندیشه غلط این بود اطرافیان مقصر، من بی تقصیر، راه رسیدن به آرامش کامجویی و ستیزجویی و گناه، اندیشه درست، اطرافیان آینه، راه رسیدن به آرامش وعده های خدا، راه درک سعادت عمل به آموزه ها، عمل به دستورات دین. این دو اندیشه متقابل. حالا به این نتیجه رسیدیم، تغییر دادیم. میگه کسی که با تغییر اندیشه خدا رو عبادت کنه، یک شب عبادت این فرد که محتوای دین رو درک کرده بهتر از هزار ما عبادت تنهایی است که عمل باشه محتوا درک نشده باشه. یک بار دیگه اینو من بگم آقای حسینی، یک شب عبادت، یک عمل که درش محتوا درک شده، چرا؟ چون فهمیدی با اعتقاد غلط، با روش غلط وقتی نماز میخونی محتوایی در دینت وجود، محتوایی به عنوان دین در زندگیت نیست که این نماز از اون محتوا خبر بده،
همون که گفتیم مقبولیت.
آره، تو تبعیت نمی کنی، درست؟ اما وقتی که فهمیدی اون اندیشه و روش غلط رو تعطیل کردی، این اندیشه و روش درست را به کار گرفتی، حالا یک نماز تو بهتر از هزار ماه نمازی است که اون اندیشه غلط رو نشناختی و به اندیشه درست تبدیل نکردی. پس یک شب قدر از هزار ماه بدون شب قدر بهتره. حالا چی آقا میگن؟ آقا همیشه شب قدر هست، ما هزار ماه بی شب قدر نداریم. فهمودن کسانی که با اندیشه درست آشنا نشون و تغییر ندن راه و روش غلط رو به درست، اینا شب قدر ندارن که، اینا تغییری در سرنوشتشون حاصل و حادث،
یعنی مصداقی برای خیر و من الف شب بدن نمیشه. از اون هزار ماه از مصداق نداره،
هیچ معنا نداره. حالا بعضی اومده گفتن هزار ماه رو معنا کنیم، بنی امیه حتما هزار ماه حکومت کردن تا این آیه. اصلا این آیه در صدد بیان مدت حکومت بنی امیه نیست که بگیم حتما هزار ماه بوده. بعضی بگن هزار و هزار ماه و مثلا فلان مقدار بوده، این تعداد بیشتر بوده، کمتر بوده. نه، بیانش اینه، هزار ماه در نظر بگی، تو زبان عربی همیشه کثرت رو با هزار میفهمونه، هزار ماه در نظر بگی که نفهمیدی.
اصلا داریم تو فارس مثلا که من 10 ساعت دیگه منتظر بودم، اصلا 10 ساعت نیست، نشان از اون کثرته،
کثرت رو میگه. بنابراین میگه هزار ماه عبادت کن، محتوا رو درک نکن، اندیشه غلط رو نشناس، هیچ فایده نداره. یک شب عبادت، یک عملی که با ترک اندیشه غلط و اتخاذ اندیشه درست باشه، از هزار ماه همون عمل که منهای این باشه بهتر و افضل.
درست، من میخوام آیاتون لیله و لیالی هم
همین الان میخوام بیام درست سراغ همین. فهمیدم ببین توی آیات قرآن اینجوری داریم، مثلا در مورد همین بحث لیله، یلتقل جمعان. کدوم قول یلتقل جمعان یعنی چی؟ فهمیدم جمعان چیزایی که در مقابل همه، تقدیم تأخیر، رزق بدیم رزق رو قطع کنیم، بمیرانیم یا عمر طولانی
جمع متضاد.
آره، فهمیدم در شب 19 هم یلتقل جمعان صورت میگیره. خب 21 چی؟ فهمیدن یفرق و فیه کل و امر حکیم. فهمیدن این مال 21 مشخص میشه. در شب 23 آنچه تقدیم و تأخیرش تعیین شده، مقدارش مشخص شده، بعد مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و محکم شده، در شب 23 حتمی میشه. حالا احادیث ببینید،
یفرق من کل امر حکیم بیشتر توضیح بدید.
الان توضیح میدم. فرمودن فی لیله تس و اشعره من شهر رمضان التقدیر، در شب 19 تقدیر واقع میشه، اندازه ها، چه مقدار رزقش افزودش ذکر میشه، چه مقدار از بیماریش کاستش، چه مقدار درآمد داشته باشه، همه اینا در شب 19
و چه مقدار ایمانش افزوده میشه،
تمام
اینا
تغییر
تقواش
داره. حالا میگم الان موارد اصلا ریز میشم میگم. بعد در شب 21 القضا، قضا صورت میگیره و همه اینا مورد امضا میشود. اما در شب 23، در شب 21 امضایی میشود که شرط تغییر هنوز درش هست. الان توضیح خواهم داد. باز در شب 23 ابرام و ما یکون و فسنه قطعی میشه. مثال، من با شما میخوام خونه ای رو از شما بخرم، میام خونه رو میبینم، اوضاع اولو میگم باید به جایی بدهکار نباشی. آب، برق، گاز به گردن خودت. همه اینا رو شروع میکنیم با همدیگه توافق میکنیم، دست میدیم میدیم. میرم سوال میکنم، میرم نه به جایی بدهکار نیستی و بدهی جانبی نداری.
میگم بیا مورد مناسبی.
حالا ببینید این اون اولی که با هم به توافق رسیدیم شفاهن میشه شب 19. میام شب 21 سوالاتم رو پرسیدم، میام مینویسیم. میگم آقا یک شب دیگه، دو شب دیگه هنوز حق فسخ هم برای من هم برای شما باقی باشه. با اینکه به توافق رسیدیم میگیم باشه. وقتی که اون دو شب گذشت میگیم آقا تموم شد، پول رو میگیرم، خونه رو تحویل میدم، میشه شب 23.
و بالاتر سند میزنیم.
تمام.
محضر سند.
تمام. سند میخوره. بنابراین این سه شب، حالا چرا خداوند سه شب قرار داده؟ میگن لیالی. درسته لیله جوهنی، لیله قدر واقعی شب 23، اما اگر 19 و 21 نباشه 23 واقع نمیشه. خداوند به بندگان میخواد بگه کارهایی که شما میکنین سبب میشه کم کم نظام آفرینش براتون تغییرات خودش رو متجلی میکنه. ابتدا رزقتون قراره اضافه و کم بشه، بیماریتون، همه اینا در قالب تقدیر محقق میشه. بعدن تمام اینا به مرحله امضا میرسه. اما نکنه تو باز از اندیشه درست دست برداری به اندیشه غلط بری. حق فسخ برای من خدا باقی است.
بله.
اگر اون اندیشه درست رو دیگه رها نکنی، شب 23 هم در کاره. می نویسم این بنده من دیگه امسال پای فلج بسشه، کمر شکسته بسشه، دست شکسته بسشه، آقا ریزش مو بسشه، فلان و فلان و فلان و فلان بسشه. در شب 23 برات حتمی میکنم. وقتی حتمی شد دیگه در آن تغییر و تبدیلی وجود نخواهد داشت. پس به ترتیب چی شد؟ تقدیر، قضا، ابرام. تقدیر مشخص میشه چه اموری؟ رزق، روزی، مرگ، زندگی، طول عمر و و و. در شب 21 همه اینها به امضا میرسه با حق فسخ از سوی خدا. در شب 23 حتمی میشود، دیگه هیچ تغییری در آن جاری و ساری نخواهد بود.
بسیار متشکرم. خیلی
چقدر وقت داریم؟ دیگه وقت نداریم.
داریم یه دقیقه و 30 ثانیه داریم در اختیار شما.
بله، فقط در مورد لیله قدر این نکته رو بگم. فهمیدن کسی اومد خدمت امام باقر علیه السلام و عرضه کرد که لیله قدر کیه. حضرت فرمود انتظار داشتم به جای کی که لیله قدر کی هست بگی لیله قدر کیست. گفتم مگه لیله قدر کسیست؟ فرمود بله، مادر ما فاطمه در کنایه نامش لیله قدره. فرمود مقام و مرتبهش به قدری بالاست که همیشه مجهوله. به همین دلیل خدا او رو لیله خوان، یعنی هیچ کس به مرتبه و منزلت او پی نمیبره. گفتم قدر یعنی چی؟ فرمود تقدیرات خداست. گفتم خب نام فاطمه لیله است، قدر یعنی تقدیرات خدا، پس میشه ظرف تقدیرات خدا. به چه معناست؟ بله، فهمود که خداوند تقدیراتی که در عالم قرار جاری شود که فرشتگان مکلف به اجرای آنن، دستورات خودش رو به فاطمه بیان میکند، فاطمه مجریه فرامین و دستورات و تقدیرات خداست. میخواستم این رو مفصل احادیث شو بخونم که ظاهرم
وقتی تو برنامه های این هفته که دیگه نمیتونیم، حالا در واقع آخرین برنامه است تو این هفته خدمت شما هستیم، ولی خیلی مطلب ارزنده گفته شد. ان شاءالله که به خود راز آفرینش، یعنی حقیقت لیله القدر که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، بتونیم توسل بجوییم و اگه قرارمون کاری بکنیم که بعد حرکتی انجام بدیم که ضعیفیم، ناتوانیم، از خانم بخوایم نواقص و ناهمواری‌ها رو مرتفع بکنه و ایشون دعا بکنه برامون که بهترین تقدیرها و بهترین‌ها برامون رقم بخوره و فراموش نکنیم که برای یکدیگر دعا کنیم. جناب دکتر خیلی از حضورتون تشکر میکنم. ان شاءالله شنبه هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. زنده باشید. بینندگان محترم موفق باشید. از همتون التماس دعا داریم، همدیگر رو فراموش نکنیم دعا کنیم امشب و منتظرتون هستیم. فردا هم برنامه داریم، برنامه ویژه 19 ماه مبارک رمضان. خدا نگهدارتون.